صدای ما را از بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی می شنوید.
سپاسگزاریم از همراهی شما دوستان عزیز و شادمانیم از اینکه در کنار شما هستیم در این روز سه‌شنبه هفتم اسفند ماه سال 1380. صدای ما را از بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی میشنوید. به اطلاع شما شنوندگان عزیز برسانم که در بخش دوم برنامه شبانگاهی رادیو آزادی که در ساعت 23:30 دقیقه به وقت ایران و ساعت 21 به وقت اروپای مرکزی پخش میشود، چشم‌انداز اوضاع سیاسی ایران در چند سال آینده در گفتگو با یک استاد دانشگاه آشنا به مسائل ایران، دکتر صادق زیبا کلام، مورد بحث قرار گرفته است. آقای زیبا کلام در گفتگویی با همکار ما شهران طبری پیشبینی می‌کند که دوران تسلط جناح موسوم به اصلاح طلب بر مجلس ایران و قوه مجریه در 2 سال آینده به پایان خواهد رسید و این محافظه‌کارانند که قدرت را دوباره به دست خواهند گرفت. در برنامه شبانگاهی همچنین گفتگویی را خواهیم شنید با موسیقیدان برجسته و نوازنده چیره دست ایرانی کیهان کلهر درباره سلسله کنسرت های جاده ابریشم که در کشورهای مختلف برگزار شده است. برنامه های شبانگاهی رادیو آزادی از ساعت 22:30 دقیقه تا نیم ساعت پس از نیمه شب به وقت ایران پخش می شود. محمود نعیمی پور عضو اصلاحگرای هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی میگوید عده‌ای به دنبال ایجاد شرایط غیرعادی در کشور هستند. پس از موضع‌گیری برخی فرماندهان نظامی در مورد چگونگی مقابله ایران با یک حمله احتمالی، 172 تن از نمایندگان مجلس در بیانیه‌ای خواستار تحقیق مجلس در مورد ادعاهایی شدند که علیه ایران میشود. این بیانیه از سوی محافل نزدیک به محافظه‌کاران شدیداً مورد انتقاد قرار گرفت. از سوی دیگر شماری از نمایندگان مجلس روز دوشنبه خواستار پیگرد کسانی شدند که نمایندگان را آمریکایی خواندند. فریدون زرنگار در گفتگویی با مهدی مهدوی آزاد روزنامه‌نگار در تهران به بررسی واکنش نمایندگان به حمله‌هایی که به بیانیه فراکسیون دوم خرداد می‌شود پرداخته است.
آقای مهدوی آزاد، برخی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی روز دوشنبه در اعتراض به اظهار نظرهایی درباره بیانیه فراکسیون دوم خرداد که خواستار برطرف شدن زمینه‌های داخلی برای تهدیدات خارجی شده بود، تذکر آیین‌نامه‌ای و اخطار قانون اساسی دادند. علت دادن این تذکرات و اخطارها چی است از نظر شما؟
ماجرا از اونجا شروع شد که در واقع فراکسیون دوم خرداد مجلس شورای اسلامی بیانیه ای صادر کرد که توی اون بیانیه در واقع بر چند محور تاکید شده بود. عمده‌ترین محورهای بیانیه اشاره ای داشت به حرفهای آقای ذوالقعد قائم مقام فرمانده کل سپاه که در اظهاراتی عملا تهدید کرده بود اگر ایران نتونه نفت خودش رو صادر کنه و اگر به ایران اجازه صدور نفت ندن، نفتی از خاورمیانه و خلیج فارس صادر نخواهد شد. محور دوم هم که در واقع الان یک بحث استراتژیک هست در کشور و در واقع نوعی صف‌بندی رو بین اصلاح طلبان و محافظه‌کاران، یعنی نیروهای سیاسی به طور کلی به وجود آورده، بحث دخالت ماجراجویان و اتهاماتی که به تبع وارد میشه هست. ببینید، از مدت‌ها پیش ما می‌دیدیم در رسانه‌های غربی در واقع مسائلی مطرح می‌شد مبنی بر اینکه ما یا گروه‌های حداقل از ایران به اسماعیل خان حاکم هرات کمک نظامی می‌کنه و یا بخش‌هایی از نیروهای نظامی ما در افغانستان کمک می‌کنند. این ادعا مدت‌ها بود که در رسانه‌های غربی و حتی در حرف‌های مقامات آمریکایی مطرح می‌شد. بحثی که مطرح شد در فراکسیون دوم خرداد این بود که ما باید این ادعاها رو بررسی کنیم و ببینیم آیا حقیقت داره یا نه و اون موقع متخلفین رو مجازات کنیم. در واقع الان میتونم بگم که در نیروهای سیاسی ایران دو نوع صف‌بندی جدی وجود داره. عده‌ای معتقد هستند که باید با دیپلماسی، گفتگو و با خرد شرایط بحرانی که بر سر ایران وجود داره رو الان حل کنیم و هر گونه دخالت مسئولان و مقامات غیر مسئول از جمله مقامات نظامی در دیپلماسی کشور و سیاست خارجی کاملا مضر و خطرناک و بحرانزاست. و گروه دیگه که در واقع ما سمبولش رو در سرمقاله روزنامه عصر و حتی به نوعی در بیانیه ستاد کل نیروهای مسلح دیدیم، بر این تاکید میکنند که این طیف از اظهارات در واقع گفته های مرعوبین آمریکاست و در واقع کسانی که دم از رابطه با آمریکا میزنن الان از این رابطه استفاده دارن میکنن، از این مسئله استفاده میکنن تا شعارها و استراتژی های کلان نظام رو زیر سوال ببرن.
اما شما چشمانداز این درگیری ها رو چگونه میبینید؟
من فکر میکنم با ادامه روند فعلی وضعیت بحرانی در کشور تشدید خواهد شد. در آخرین موضع گیری هایی که امروز اتفاق افتاد ما دیدیم سه روزنامه در واقع در تیتر اول خودشون به نقل از رئیس فراکسیون مشارکت از تلاش های عده‌ای که نامی از اونها برده نشده برای اعلام وضعیت فوق‌العاده در کشور خبر دادن و این نشون میده که در پشت پرده بار دیگر دو گروه سیاسی در کشور شروع کردن به سفارایی و هر کدوم سعی میکنن در حوزه اختیارات خودشون و با ابزارهای قدرتی که در اختیار دارن روند رو به سمت در واقع شاید بیرون راندن طرف از حوزه رقابت پیش ببرن.
آقای مهدوی آزاد، در آغاز به نظر می رسید که اصلاح طلبان با حمله به مواضع به گفته آنها غیر مسئولانه برخی مقامات توانسته بودند با طرح امنیت ملی و منافع ملی محافظه‌کاران رو به عقب برونند. چه عواملی باعث شدند که اصلاح طلبان پس از موفقیت های اولیه تا حدودی مجبور به عقب نشینی بشن؟
دقیقا سوال شما شاید در درونش محور صفبندی اصلاح طلبان و محافظه‌کاران یا نیروهای فعال سیاسی رو در خودش داشته باشه. اون هم واژه‌ای است که به کار بردید به نام امنیت ملی. واقعا هیچ تعریف مشخصی فعلا از امنیت ملی در کشور وجود نداره و اگر بخوایم فکر کنیم که ما هم قادر باشیم زمانی برسه که ما هم بتونیم از دل یک بحران یک فرصت به دست بیاریم، شاید الان بهترین فرصت باشه برای اینکه ما واژه‌ای که تا به حال بسیاری از صف‌بندی‌های سیاسی و منازعات رو رقم زده، یعنی امنیت ملی رو تعریف بکنیم و بر سرش به یک تعامل و نظر مشترک برسیم. الان اصلاح طلبان معتقد هستند که امنیت ملی ایران صرفاً با گفتگو، با تعقل و با روش‌های دیپلماسی به دست میاد. عده‌ای شاید از نگاه دیگر در واقع و شاید از همون زاویه‌ای که سال‌های دور مطرح می‌شد، بحث صدور و انقلاب و غیره، امنیت ملی رو پیوند میدن با اینکه ما نباید از شعارهامون عقب بنشینیم و حتی تهدیدهای خاص و ویژه‌ای دارن مبنی بر اینکه مثلا آمریکا از اصلاح طلبان حمایت میکنه. این تهدید کاملا نادرست عملا حاکم هست در واقع محافل سیاسی اونها. بنابراین من فکر میکنم عدم وجود تفاهم بر سر واژه امنیت ملی و در این حال این حس که اصلاح طلبان فکر میکنن محافظه‌کاران کشور رو به نابودی میبرند و از اون طرف این تفکر که محافظه‌کاران فکر میکنن اصلاح طلبان نظام و انقلاب رو دارن با بحران روبرو میکنند، این صف‌بندی جدی رو در واقع به وجود آورده است. اون چیزی که در مرور زمان کم کم به وجود آمد در واقع نوعی دخالت نظامیان در عرصه دیپلماسی و نوعی در واقع اصرار دیپلمات‌ها برای در واقع تصمیم گیری های نظامی بود.
شما به نقل از رئیس فراکسیون مشارکت گفتید که اینجا و آنجا صحبت از برقراری حالت فوق العاده میشه. پرسش این است که شرایط سیاسی و اجتماعی ایران آیا اجازه برقراری چنین حالتی را اصولا میده؟
به نظر من با توجه به شرایط فعلی که وجود داره امکان همچین چیزی یا در واقع پدید آمدن همچین چیزی قطعا غیر ممکن خواهد بود. ببینید، فکر میکنم یک سطح تعقل در دیپلماسی ایران در نظام ایران الان آنچندان اونقدر افزایش پیدا کرده، اونقدر زیاد شده که در واقع همچین چیزهای شعاری بیشتر نباشه. هرچند که در این حال نمیتونیم از تلاش‌های گروهی برای رسیدن به این وضعیت رو نادیده بگیریم. بنابراین من فکر میکنم از چند حوزه، یک حوزه NGO ها و نهادهای آزاد و تقریبا مستقل مثل مطبوعات که تقریبا مستقل هستن و تقریبا غیر دولتی هستن از یک طرف، دوم نوع نگرش مردم از طرف دیگه و سوم در واقع حضور بسیار قدرتمند اصلاح طلبان در دیپلماسی و در واقع قدرت داشتن اونها در دو رکن مهم، در دو قوه بسیار مهم، یعنی قوه مقننه و قوه مجریه، شرایطی رو به وجود آورده که رسیدن به این مرحله و به وجود اومدن اون به نظر من غیر ممکن هست. اما اون چیزی که خطرناکه در لابلای این منازعات، در لابلای این ترس‌ها و هراس‌ها، در لابلای این بگومگوها، چیزی به نام امنیت ملی، چیزی به نام صلاح کلی کشور و آینده نگری ممکن است فراموش بشه و به درجات دوم اولویت سوم در واقع تنزل پیدا بکنه، که این خطر رو اگر از الان جلوش گرفته نشه به نظر من در آینده نه چندان دور، در همین ماه‌های آینده بسیار بحران‌زا خواهد بود.
دیدگاه‌های مهدی مهدوی آزاد، روزنامه‌نگار در تهران بود، در گفتگویی با فریدون زرنگار از رادیو آزادی.
شماره تلفن ما 20420221122610 و شماره فکس ما 20420221122609.
شنوندگان گرامی رادیو آزادی، اکنون سه گزارش کوتاه خواهیم شنید درباره روزنامه‌نگاری و روزنامه‌نگاران. نخست ژان خاکساد از پاریس گزارش می‌دهد که وزارت امور خارجه فرانسه در ارتباط با ناپدید شدن سیامک پورزند، روزنامه‌نگار ایرانی، به نامه انجمن‌های ایرانیان مقیم فرانسه پاسخ داده است.
انجمن‌های ایرانیان مقیم فرانسه چندی پیش در رابطه با ناپدید شدن سیامک پورزند، روزنامه‌نگار در ایران، نامه‌ای برای اوبرودین وزیر امور خارجه این کشور فرستادند و برای آزادی روزنامه‌نگار مفقود شده در ایران از دولت فرانسه تقاضای یاری کردند. اخیراً مشاور حقوقی وزیر امور خارجه فرانسه به نامه انجمن‌های ایرانیان پاسخ داد. به نوشته مشاور حقوقی وزیر امور خارجه، ژاک شیراک رئیس جمهوری، ریمون فورنی رئیس مجلس ملی، لیونل جوسپن نخست وزیر و اوبرودین وزیر امور خارجه فرانسه از ماجرای ناپدید شدن سیامک پورزند در ایران آگاهی یافتند. مشاور حقوقی وزیر امور خارجه فرانسه در این نامه به نگرانی دولت این کشور از وضع رعایت حقوق بشر در ایران اشاره می کند و می نویسد فرانسه همراه با کشورهای عضو اتحادیه اروپا تلاشهایی را آغاز خواهند کرد تا وضع رعایت حقوق بشر در ایران بهبود یابد و در زمینه سرنوشت سیامک پورزند نیز تلاش‌هایی صورت خواهد گرفت که انگام محاکمه خانم مهرنگیز کار در ایران از سوی اتحادیه اروپا به عمل آمد. جان خاکزاد، رادیوی اروپای آزاد، رادیو آزادی، پاریس.
اما همچنان که در خبرها شنیدیم، امروز انجمن صنفی روزنامه‌نگاران ایران طی بیانیه قتل دانیل پرل، روزنامه‌نگار آمریکایی را در پاکستان محکوم کرد. احمد زیدآبادی، روزنامه‌نگار در تهران، در گفتگویی با رادیو آزادی از جزئیات این بیانیه میگوید.
در بیانیه ضمن محکوم کردن قتل دانیل پر اعلام شده که همه روزنامه‌نگاران ایرانی با همه همکاران غیر ایرانی خود در مرگ فجیع دانیل پر ابراز همدردی می‌کنند و اظهار امیدواری شده که جنگ و اعمال خشونت‌آمیز امنیت روزنامه‌نگاران رو به خطر نندازه و در واقع خواستار فضایی شده که روزنامه‌نگاران بتونن در اون فضا آزادانه بدون اینکه جانشون به خطر بیفته به فعالیت‌های حرفه‌ای خودشون بپردازن. در این حال چون این خبرنگار آمریکایی بوده و خبرنگار روزنامه وال استریت ژورنال بوده و الان هم در روابط ایران و آمریکا مشکلات و بحران‌های پدید اومده، در واقع انجمن صنفی خواسته تأکید کنه که به حرفه روزنامه‌نگاری صرف نظر از ملیت روزنامه‌نگاران توجه ویژه داره و به هر روزنامه‌نگاری در هر نقطه از جهان با هر ملیتی وقتی آسیبی وارد میشه، روزنامه‌نگاران ایرانی هم در اون سهیم و شریک هست.
و اما سازمان خبرنگاران بدون مرز با انتشار بیانیه‌ای به توقیف روزنامه محافظه‌کار سیاست روز در ایران اعتراض کرد.
رپورترز آن فرونتیر، سازمان خبرنگاران بدون مرز، با انتشار بیانیه‌ای در پاریس به توقیف دو ماهه روزنامه سیاست روز وابسته به جناح راست در ایران اعتراض کرد. در این بیانیه روبر مینر، دبیرکل سازمان خبرنگاران بدون مرز، از آیت الله شاهرودی، رئیس قوه قضایی ایران درخواست کرده است دستور لغو این حکم را صادر کند. سازمان خبرنگاران بدون مرز در این بیانیه خاطر نشان می سازد. قاضی سعید مرتضوی در تاریخ 24 ماه فوریه حکم توقیف دو ماهی روزنامه سیاست روز را صادر کرد. به گفته علی یوسف بور مدیر مسئول این روزنامه که به جریان سیاسی جناح راست ایران نزدیک است، 33 شکایت علیه این روزنامه در دادگاه مطرح شده است که در میان آنها شکایت وزارت کار ایران نیز قرار دارد. سازمان خبرنگاران بدون مرز در پایان بیانیه بار دیگر ایران را بزرگترین زندان روزنامه‌نگاران در خاورمیانه توصیف کرده است که 19 روزنامه‌نگار را پشت میله‌های زندان قرار داده است که اکثر آنها پس از ماه‌ها بازداشت هنوز محاکمه نشدند و از ماه مارس سال 2000 میلادی تا کنون 52 نشریه که در میان آنها 24 روزنامه قرار دارد توقیف شدند بدون احتساب نشریات وابسته به جنبش‌های دانشجویی که اکثر آنها نیز اجازه انتشار ندارند. جان خاکزاد، رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، پاریس.
امروز دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی شاهد کنفرانس خبری گروهی از رهبران دانشجویان اصلاح طلب ایران با نام هیئت رئیسه شورای تهران دفتر تحکیم وحدت بود. این کنفرانس خبری در پیوند با درگیری‌ها و بازداشت‌های برخی از این دانشجویان در شیراز در روز دوشنبه بود. دانشجویانی که به گفته حاضران در این کنفرانس خبری با آنکه به فاصله کمی پس از بازداشت آزاد شدند، اما پیش از دستگیری مورد ضرب و شتم ماموران لباس شخصی قرار گرفتند. این درگیری‌ها در پی آن روی داد که اعضای شورای تهران دفتر تحکیم وحدت از حضور عده‌ای دیگر از دانشجویان که خود را برگزیدگان نشست شیراز دفتر تحکیم برای رهبری آن می‌دانند در مکان دفتر شیراز جلوگیری کردند. اعضای شورای دفتر تهران که شاخص‌ترین چهره آنان اکبر عطری از رهبران دفتر تحکیم همراه با شماری از دانشجویان انجمن اسلامی 46 دانشگاه کشور نشست شیراز را غیر قانونی می‌دانند، نشستی که شاخص‌ترین چهره آن مهدی طباطبایی از دیگر رهبران دفتر تحکیم در گذشته است. امیر مصدق کاتوزیان از رادیو آزادی نگاهی دارد به کنفرانس خبری هیئت رئیسه شورای تهران دفتر تحکیم وحدت.
برگزار کنندگان کنفرانس خبری هیئت رئیسه شورای تهران دفتر تحکیم وحدت میگویند حمله به دفتر شیراز این نهاد دانشجویی در ساعت 7 روز دوشنبه در حالی که اعضای شورای عمومی تهران در آن اجتماع کرده بودند نتیجه یک همکاری میان نهادهای محافظه‌کار و گروهی بود که خود را منتخب نشست شیراز میداند، نشستی که شورای تهران دفتر تحکیم وحدت و دانشجویان 46 انجمن اسلامی دانشجویی در سراسر ایران آن را نشستی غیرقانونی می دانند و شرکت کنندگان و برگزیدگان آن را نماینده دفتر تحکیم وحدت بزرگترین تشکل دانشجوی اصلاحگرا نمی دانند. اکبر عطری عضو هیئت رئیسه شورای تهران دفتر تحکیم وحدت درباره حمله روز دوشنبه در شیراز در این کنفرانس خبری گفت:
با همکاری و هماهنگی دفتر تحکیم وحدت مورد حمله نیروهای انتظامی با همکاری بخشی از اون جریان روزی قرار میگیرد و شبانگاه به جلسه شورای عمومی دانشگاههای تهران که از بدو انقلاب ایستابقه بوده نیروی انتظامی بدون حکم بدون مجوز وارد میشه و با توهین و فحاشی ضرب و شتم همه اعضای شورای عمومی را بازداشت میکنه.
یکی از دختران دانشجوی دانشگاه الزهرا نیز به عنوان شاهد گفت حمله به محل دفتر تحکیم در شیراز در ساعت 7 بعد از ظهر آغاز شد در حالی که پس از مدتی که اعضای شورای عمومی تهران در آن جمع شده بودند تا نشست شیراز را باطل اعلام کنند.
اون اولی که بابامون رو زد طوری که همه دست باش شده. بعد به خودمون اومدیم جمع جوزشی میرانی بودن بود اومد گفتن که همه رو میداریم گرفتن و بردن.
در این کنفرانس خبری از دو تن از مخالفان شورای عمومی تهران، از مهدی طباطبایی و مهدی منوچهری، شاخص‌ترین چهره‌های برگزیده نشست شیراز برای رهبری دفتر تحکیم، در کنار نیروی انتظامی به عنوان سازمان دهنده این حمله یاد شد. در همین باره اکبر عطری از سخنگویان این کنفرانس گفت محمد طباطبایی پیش از این حمله در اتومبیل نیروی انتظامی همراه با ماموران دیده شده بود.
همکاری آنها در حمله با نیروی انتظامی آقای سید مهدی طباطبایی، محمد مهدی طباطبایی دیروز ساعت 4:05 شورای عمومی اتحادیه بالا تشکیل شده بود پیغام داده بود که ما از جسد شما به کمک نیروی انتظامی رد خواهیم شد و دفتر را از شما بازسر خواهیم گرفت و انتظار صحبتهاش هم بدون دلیل نبوده، صحبت درستی بوده. زمانی که هوا قایم شد ما شاهد این برخورد از سوی نیروی انتظامی بودیم. عدم بی‌طرفی نیروی انتظامی و هماهنگی آنها با مسئول افراد مهاجم به دفتر اتحادیه بود، در حالی که نیروی انتظامی با افراد خاصی که نظم جامعه را بیرون از اتحادیه به هم ریخته بودند برخورد نکرد، به داخل اتحادیه یورش برده و افراد حاضر در جلسه شورا را جذب کرد و با افراد بیرون از اتحادیه هیچ کاری هیچ برخوردی صورت نگرفت. و برای این کار زمانی که ازشون درخواست حکم یا مجوز صورت گرفت آنها با بخاشی حساسی جواب دادن و ادعا میکردن که شکایتی صورت گرفته از افراد حاضر در اتحادیه، ولی زمانی که ما را به کلانزری 139 انتقال دادن و اونجا خواستار رویت حکم شدیم فقط یک چند خط نوشتهی بدون مو بدون سربست به ما نشون دادن که نه شعبه مشخصی داشت، نه قاضی مشخصی، نه عنوان مشخصی. در حین این حمله این تخلفات نیروی انتظامی نه شاکی مشخص شده بود، نه افراد که ازش شکایت شده و نه علت شکایت.
برگزار کنندگان کنفرانس خبری در تهران همچنین بر پشتیبانی دیگر نهادهای حکومتی یا نزدیک به قدرت از حمله یاد شده روز دوشنبه به محل دفتر تحکیم در شیراز تاکید کردند. از جمله عبدالله مؤمنی، دیگر دانشجوی سخنگوی عضو شورای عمومی تهران، به نقش مستقیم بسیج دانشجویی اشاره کرد و گفت بیشتر حدود 60 مأمور لباس شخصی در حمله یاد شده عضو این نهاد بودند.
دوستان شاهد بودن کجا بعدن افراد دیدن که حمله کنندگان به تجمعات دفتر تحکیم مردم در طول سالهای گذشته بودن، یعنی افرادی در بین این خلاصه حمله کنندگان به ساختمان اتحادیه وجود داشته، از اعضای شورای مرکزی بسیج دانشجویی دانشگاه تهران بودن و افرادی بودن که شناخته شده بودن و در طول سالهای اخیر به تجمعات قانونی دفتر تحکیم مردم حمله کردند.
در حالی که نیروی انتظامی با انتشار اطلاعی هدف از بازداشت دانشجویان یاد شده را در روز دوشنبه، حفظ نظم در پاسخ به یک شکایت تلفنی درباره نزاع در محلی خارج از محوطه دانشگاه به شماره 110 ذکر کرد، برگزار کنندگان این هدف اعلام شده نیروی انتظامی را زیر سوال بردند. اکبر عطری:
هدف اصلی یورش نیروی انتظامی به داخل اتحادیه بدون مجوز در از هدف اصلی حکومت کردن مرکز فعالیت های جریان دانشجویی بوده. نیروی انتظامی اطلاعیه داده گفته که اونجا حریم دانشجوی دانشگاه منصوب نمیشه و ما اعلام میکنیم که اونجا خانه نه تنها حریم دانشجویانه بلکه اونها خانه دانشجویانه و تعریف این مثلا در صلاحیت نیروی انتظامی نبوده.
اما نیروی انتظامی تنها کانون قدرت مورد انتقاد هیئت رئیسه شورای عمومی تهران نبود. علاوه بر روزنامه‌های کیهان و جام جم، ارگان صدا و سیما که به دلیل نحوه بازتاب خبرها در این باره مورد انتقاد برگزار کنندگان کنفرانس خبری قرار گرفتند، در این زمینه حمله اصلی متوجه خود صدا و سیما بود.
صدا و سیما که از پخش صحبت رئیس مجلس ریاست جمهور بدون سانسور تصمیم میده، ما میبینیم که به صورت زنده اخبار داخلی نشسته کربلایی اینها رو لحظه به لحظه از طریق شبکه‌های مختلف انعکاس میده. در شرایطی که در پروژه آزادی‌خواهی و مردم سالاری جامعه ما عناد صداسیما با آرمان‌های مردم برای همگان آشکار و مشخص است، ما در شرایط گونه‌ای شاهد هستیم که صداسیما تلاش میکنه با حمایت از این افراد و معرفی این افراد به عنوان شاخص‌های انجمن‌های اسلامی دفتر تحکیم وحدت، از یک طرف چهره دفتر تحکیم وحدت را در بین افکار عمومی خدشه‌دار کنه، از سوی دیگر در بین افکار عمومی جا بندازه که اینها نمایندگان جریان دانشجویی بودند.
و اما هدف بعدی انتقاد کوتاه اعضای هیئت رئیسه شورای عمومی تهران، دفتر نمایندگی های رهبر جمهوری اسلامی ایران در دانشگاه ها بود که تلویحاً متهم به تقویت مخالفان اصلاحات در دفتر تحکیم وحدت شد.
متأسفانه نهادهای نمایندگی نیست که میباید اون جایگاه و اون شأنیت نماد نمایندگی را حفظ میکرد، اما امروز میبینیم که اینها همه جانبه از این جریان حمایت میکنند. از قبیل اینکه به علاوه اینکه دفتر تحکیم وحدت بودجه ای را به صورت بودجه مختصر را برای امرار و معاش اعضای اتحادیه از نهاد نمایندگی در عقد میکرده، این بودجه هم و اختیار این افراد خاصی قرار داده تا اونها به بحران سازی و به اون فروپاشی
اتحادیه هیئت رئیسه شورای عمومی تهران دفتر تحکیم وحدت با چنین تحلیلی ماهیت شرکت کنندگان در نشست شیراز را با این گفته های عبدالله مؤمنی رهبر دانشجویی عضو شورای عمومی تهران به چالش طلبید و دست اندرکاران آن را خارج از طیف دانشجویان ارزیابی کرد.
شرکت کنندگان در نشست که از طریق تهدید و تصمیه اعضای تشکیل دهنده نشست و همچنین با استفاده از سلوط مختلف دیگری همچون جذب نیروهای پیرامونی انجمنها و نیروهای رانده شده از طریق دموکراتیک انجمنها سعی کردن که انجمنهای موازی تشکیل دهند و بتونن تو عنوان نمایندگی دانشگاه هایی که اکثریت دانشجویان در ما اکثریت نمایندگان انجمنهای اسلامی با خواسته های آنها همخوانی ندارند، از این طریق بتوانند اون دانشجویان پیرامونی و حاشیه‌ای که رانده شده دموکراتیک انجمنها هستند در بیش هم خودشون داشته باشند و از این طریق بتونن استفاده کنند و از عنوان انجمنهای سراسر کشور استفاده نمایند.
و این هم تحلیل برگزار کنندگان کنفرانس خبری امروز هیئت رئیسه شورای عمومی تهران دفتر تحکیم وحدت درباره آنچه برگزار کنندگان نشست شیراز در آینده خواهند پیمود.
من فکر می‌کنم چالش کنونی که در زمینه دفتر تحکیم وحدت وجود دارد، چالش وابستگی و عدم وابستگی به نهادها و کانون‌های قدرت است. اعضای مسئول مجموعه که بعداً هویت دانشجویی ندارن و فاقد پایگاه دانشجویی هستن، منبع خودشون در این می‌بینن که عنوان دفتر تحکیم وحدت را هزینه خواسته‌ها و منافع و مسامع شخصی خودشون بکنند. هر روز به اعضابان و حاکمان قدرت نزدیک‌تر می‌شوند.
آیت الله شاهرودی رئیس قوه قضاییه اخیراً در جلسه پرسش و پاسخ در دانشگاه تهران گفت که دانشجویان زندانی مورد عفو قرار خواهند گرفت. اکنون گفته می شود که حکم 15 سال حبس احمد باطبی به 5 سال زندان کاهش خواهد یافت. احمد باطبی دانشجویی بود که در جریان نارامی‌های دانشگاه تهران به دلیل بالا گرفتن یک پیراهن خونین دستگیر شده بود. و خبرها همچنین حاکی از آن است که مهران عبدالباقی که در روز 23 تیر ماه 1378 دستگیر شد و در دادگاه به 9 سال حبس محکوم شده بود آزاد شده است. حکم آقای عبدالباقی در دادگاه تجدید نظر به 5 سال زندان کاهش یافته بود. نام حسین یکتا و محمد رضا کجانی هم ظاهرا در لیست کسانی است که باید آزاد شوند.
Thank you.
اکنون بار دیگر نوبت بخش مشروع خبرهاست از بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی با بکتاش خمسه‌پور. رهبر دولت موقت افغانستان حامد کرزای در پی سفر سه روزه خود به ایران که طی آن 5 سند همکاری با ایران به امضا رساند به هند سفر کرد. به گزارش خبرگزاری ایرنا، سند جامع همکاری‌های دو کشور روز سه‌شنبه در تهران به امضای محمد خاتمی رئیس جمهوری ایران و حامد کرزای رسید. در این یادداشت تفاهم دو کشور در زمینه مبارزه با تروریسم، مبارزه با پدیده تولید و قاچاق مواد مخدر و تشکیل یک کمیسیون عالی مشترک میان دو کشور به توافق رسیدند. محمد خاتمی و حامد کرزای در این سند جامع همکاری بر اجرای معاهده سال 1351 ایران و افغانستان که سهم آب ایران از رودخانه هیرمند را مشخص می‌کند تأکید کردند. حامد کرزای در پی سفر سه روزش به ایران روز سه‌شنبه وارد دهلی نو پایتخت هند شد. وی در این سفر با آتال بیهاری واجپایی نخست وزیر و کی آر نارایانان رئیس جمهوری هند دیدار و درباره چگونگی کمک‌های هند و افغانستان گفتگو می‌کند. کمال خرازی وزیر خارجه ایران روز سه‌شنبه در برلین در دیدار با ولفگانگ تیرزه رئیس پارلمان آلمان از آنچه که آن را سیاست یک جانبه گرایی آمریکا خواند انتقاد کرد. و همچنین با استقبال از گسترش روابط ایران با کشورهای اتحادیه اروپا به ویژه آلمان گفت در روابط دو کشور پیشرفت‌های خوبی حاصل شده است و سفر آینده رئیس مجلس ایران به آلمان نیز موجب تحکیم این روابط می‌شود. ولفگانگ فیرزه نیز در این دیدار بر گسترش روابط آلمان با ایران تاکید کرد. خبرگزاری ایرنا گزارش داده است کمال خرازی که جهت یک دیدار دو روزه به آلمان سفر کرده است، سه‌شنبه شب با هانس اولریش کلوزه رئیس کمیسیون سیاست خارجی پارلمان آلمان و سپس روز چهارشنبه با یوشکا فیشر وزیر خارجه آن کشور دیدار و گفتگو می‌کند. مناسبات سیاسی ایران و آلمان، موقعیت افغانستان و اوضاع خاورمیانه از مهمترین موضوعات این گفتگوها گزارش شده است. به گزارش خبرگزاری ایرنا، گلبدین حکمتیار رهبر حزب اسلامی افغانستان محل اقامت خود در تهران را ترک کرده است. خبرگزاری ایرنا به نقل از یک مقام آگاه که نام وی را ذکر نکرده گزارش داده است که تصمیم اتخاذ شده در مورد ضرورت خروج نامبرده از ایران چند روز پیش به وی اعلام شده بود. این مقام افزوده است در پی آن حکمتیار محل اقامت خود را به مقصد نامعلومی ترک کرده و هنوز مشخص نیست به کجا عزیمت کرده و یا در چه مکانی به سر می‌برد. گلبدین حکمتیار از 5 سال پیش در ایران حضور داشت و به دنبال تحولات اخیر افغانستان مواضعی در حمایت از طالبان اتخاذ کرد. به گزارش خبرگزاری دولتی ایران، احمد خرم وزیر راه و ترابری ایران در نشستی غیرعلنی به نمایندگان مجلس در مورد حوادث هوایی اخیر گزارشی ارائه کرده است. بنابراین گزارش، نمایندگان مجلس شورای اسلامی روز سه‌شنبه با تشکیل جلسه غیرعلنی و غیررسمی در جریان آخرین اطلاعات و اخبار مربوط به حادثه هوایی خرم‌آباد و عملکرد وزارت راه و ترابری برای رفع مشکلات هواپیمایی در کشور قرار گرفتند. نیروی انتظامی ایران در خصوص درگیری روز دوشنبه در ساختمان اتحادیه انجمنهای دانشجویان سراسر کشور دفتر تحکیم وحدت اعلام کرده است دستگیر شدگان دوشنبه شب با مجوز قاضی کشیک مرخص شدند تا برای پیگیری امور خود روز سه‌شنبه مراجعه کنند. در اطلاعیه‌ای که نیروی انتظامی روز سه‌شنبه صادر کرده است، شماره دقیق دستگیر شدگان ذکر نشده، اما اشاره شده است که در درگیری روز دوشنبه در ساختمان دفتر تحکیم وحدت که احتمالاً ناشی از اختلافات داخلی در انتخابات این تشکل دانشجویی بوده است، چند تن زخمی شدند. بنابر پاره گزارش‌ها در جریان درگیری دوشنبه شب در ساختمان دفتر تحکیم وحدت دست کم 35 تن از اعضای این تشکل بازداشت شده بودند. نیروی انتظامی در این اطلاعیه با اشاره به اینکه محل درگیری خارج از محیط‌های آموزشی و دانشگاهی بوده، مسئولیت حفظ نظم عمومی آن را بر عهده نیروی انتظامی اعلام کرده و افزوده است پلیس مطابق وظیفه‌ای که در برخورد با جرایم مشهود دارد دخالت کرده است. نیروی انتظامی در این اطلاعیه با اشاره به ریشه‌دار بودن این نزاع در مسائل و منظورهای دانشجویی از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری خواسته است رأساً در موضوع دخالت و از توسعه و غیر سنفی شدن آن پیشگیری کند. علی افشاری عضو تشکل دانشجویی دفتر تحکیم وحدت گفت احضاریه‌ای از سوی یک شعبه اجرای احکام دادگاه انقلاب برای گذراندن محکومیت یک ساله خود دریافت کرده است. وی روز سه‌شنبه به خبرگزاری ایرنا گفت از محکومیت یک سالش حدود 10 ماه باقی مانده که برای سپری کردن آن قرار است روز چهارشنبه خود را معرفی کند. علی افشاری به خاطر سخنرانی در کنفرانس برلین و پیشنهاد طرح تشکیل ستاد ضد بحران در جلسه دفتر تحکیم وحدت با عنوان تبلیغ علیه نظام و اقدام علیه امنیت به 1 سال حبس قطعی محکوم شده بود. دادگستری کل استان تهران روز سه‌شنبه اعلام کرد متهمان یکی دیگر از پرونده‌های جرایم اقتصادی روز چهارشنبه محاکمه می‌شوند. این متهمان مدیران سابق یک شرکت صنایع ریسندگی و فرش وابسته به بانک صنعت و معدن معرفی شدند و اتهام آنها تبانی در معاملات دولتی و تزیین مبلغ 20 میلیارد ریال اموال دولتی ذکر شده است. و محسن مخملباف کارگردان سینمای ایران مدال طلای فدریکو فلینی خود را به حامد کرزای رهبر دولت موقت افغانستان اهدا کرد. سازمان جهانی یونسکو پیشتر نشان فلینی را به خاطر ساخت فیلم سفر قندهار به محسن مخملباف اهدا کرده بود. محسن مخملباف در دیدار با حامد کرزای گفت همان گونه که در زمان اهدای این نشان نیز در یونسکو گفته است این مدال افتخار متعلق به مردم افغانستان است و وی آن را تنها به عنوان امانت با امید به آزادی آن سامان پیش خود نگه می‌دارد. محسن مخملباف افزود اکنون که افغانستان آزاد شده است این مدال را به دست حامد کرزای برای مردم افغانستان می‌فرستد تا در موزه ملی آن کشور به یادگار بماند. وی در ادامه گفت در همان مراسم عهد کرده بود تا مدرسه‌ای را به نام فلینی در افغانستان بنا کند که به جای یک مدرسه 2 مدرسه تا پایان شهریور ماه در هرات احداث می‌شوند. حامد کرزای در این دیدار گفت در دوره شبهای سیاهی که بر افغانستان حاکم بود، مخملباف صدای بلندی بود که مظلومیت مردم افغانستان را به اشکال مختلف در جهان فریاد می کرد. وی همچنین با دعوت از مخملباف برای حضور در افغانستان تأکید کرد، در جشن نوروز امسال در کابل، مخملباف در افغانستان خواهد بود.
خبرها را از بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی می شنیدیم. بخش بعدی خبر در پایان ساعت سوم. و اکنون چند گزارش اقتصادی داریم. آنتونیو مارزانو وزیر فعالیت‌های تولیدی دولت ایتالیا که از روز شنبه در تهران به سر می‌برد، سه شنبه به ایتالیا بازگشت. مارزانو که برای شرکت در نشست کمیسیون مشترک اقتصادی ایران و ایتالیا به تهران سفر کرده بود، با محمد خاتمی رئیس جمهوری ایران نیز دیدار کرد. ارتباط تلفنی داریم با احمد رفعت گزارشگر رادیو آزادی در روم و از او می‌خواهم از زمینه‌های سیاسی و اقتصادی دیدار آقای مارزانو از تهران بگوید. آقای رفعت.
بله، با عرض سلام خدمت شنوندگان. آنتونیو مارزانو وزیر فعالیت‌های تولیدی ایتالیا که 24 فوریه برای دیداری 3 روزه در رأس هیئتی از صاحبان صنایع ایتالیایی به تهران وارد شده بود، سه‌شنبه بعد از ظهر تهران را ترک کرد. دوشنبه آقای مارزانو در جریان این سفر نشست کمیسیون مختلف اقتصادی دو کشور و ریاستش رو به عهده داشت، با رئیس جمهور محمد خاتمی نیز دیدار داشت. در این دیدار آنتونیو مارزانو گفت که ایتالیا بدون نادیده گرفتن هشدارهای رئیس جمهور آمریکا مبنی بر حمایت جمهوری اسلامی ایران از تروریسم قصد داره که به گفتگوهای سازنده خود با تهران ادامه بده. مارزانو معتقده که روابط بسیار حسنه ایتالیا و ایران چه در زمینه سیاسی و چه اقتصادی به هیچ وجه نمیتونن به روابط ایتالیا با مهمترین متحدش یعنی آمریکا لطمه بزنن. رئیس جمهور خاتمی نیز در همین دیدار بر گسترش و تعمیق بیش از پیش روابط و همکاری‌های تجاری و اقتصادی دو کشور تاکید کرد و گفتش که مواضع ایتالیا بیش بهتر از دیگر مواضع کشورهای دیگر اروپایی هستند، زیرا واقع بینانه تر و منصفانه تر به مسائل خاورمیانه و ایران می‌نگرند. در تهران همچنین آقای مارزانو اعلام کرد که رئیس مجلس شورای اسلامی خجل‌الاسلام مهدی کروبی 6 مارس برای دیداری 3 روزه به دعوت رئیس مجلس ایتالیا وارد روم خواهد شد.
آقای رفعت، از چشم‌انداز روابط اقتصادی دو کشور برای ما بگویید.
در جریان بازدید وزیر فعالیت‌های تولیدی ایتالیا تهران چند یادداشت تفاهمی اقتصادی به امضا رسیدند. مهمترین اونها با آقای اسحاق جهانگیری بود که در زمینه همکاری صنایع کوچک دو کشور و همچنین مشارکت در بازسازی افغانستان بود. در دیدارهایی که در کنار این پنجمین نشست کمیسیون مشترک اقتصادی انجام گرفتن، وزیر نفت ایران بیژن زنگنه نامدار از دولت ایتالیا درخواست کرد که از ایران علاوه بر نفت گاز هم وارد کنه. باید گفت که در 9 ماه نخست سال گذشته میلادی حجم کل مبادلات بازرگانی اقتصادی بین دو کشور از مرز 2,700,000,000 یورو گذشت و نسبت به سال قبل در همین مدت 25% افزایش یافته بود. در حال حاضر ایتالیا دومین شریک تجاری جمهوری اسلامی ایران پس از ژاپن.
و آیا سخنی درباره طرح‌های مشترک احتمالی برای بازسازی افغانستان هم به میان آمد؟
بله، در این زمینه باید توجه کرد که آنتونیو کلینی مدیرعامل شرکت بیمه اعتباری ساچه که در این سفر وزیر فعالیت‌های تولیدی را همراهی می‌کرد قول داد که درست به خاطر همین مشارکت در پیاده کردن طرح‌های در افغانستان در چند هفته آینده پوشش اعتبارات تجاری ایران و که در حال حاضر حدود 750,000,000 یورو به 1,000,000,000 افزایش بده. ایران و ایتالیا قصد دارند در زمینه بازسازی سیستم تلویزیونی در افغانستان، فعالیت‌های ساختمانی و جاده‌سازی و همچنین نوسازی کشاورزی به طور مشترک طرح‌های تهیه و ارائه بدن تا با استفاده از کمک‌هایی که در ژاپن تصمیم گیری شده به افغانستان بشه این طرح‌ها را در این کشور به طور مشترک پیاده کنند.
متشکرم. احمد رفعت در روم. در حالی که اختلاف ایران و دیگر کشورهای ساحلی دریای خزر بر سر تقسیم منابع این دریای بسته بالا گرفته، در مسکو نشستی برای بررسی رژیم حقوقی دریای خزر تشکیل شده است. مانی کسروی گزارشگر رادیو آزادی در مسکو گزارش می‌دهد.
امروز در مسکو کنفرانس بین‌المللی مربوط به دریای خزر کار خود را آغاز کرد. نمایندگان 5 کشور حوزه دریای خزر که عبارتند از روسیه، ایران، قزاقستان، آذربایجان، ترکمنستان و همچنین آمریکا در این کنفرانس شرکت می‌کنند. ویکتور کالیوژنی نماینده ویژه رئیس جمهور روسیه و معاون وزیر امور خارجه این کشور، مهدی سفری سفیر پیشین ایران در مسکو و نماینده ویژه ایران در امور دریای خزر و استانلی من مشاور وزیر امور خارجه آمریکا از جمله مهمانان ویژه این کنفرانس هستند. در این همایش دو روزه که تحت عنوان رژیم حقوقی دریای خزر برگزار می شود، به غیر از نمایندگان سیاسی این 6 کشور، کارشناسان، صاحب نظران و اندیشمندان بیش از 20 کشور جهان درباره مسائل مختلفی از جمله رژیم حقوقی دریای خزر، همکاری منطقه‌ای، انرژی، مسائل زیست محیطی و کشتیرانی به بحث و تبادل نظر خواهند پرداخت. این کنفرانس کار خود را با سخنان ایگور ایوانوف وزیر امور خارجه روسیه آغاز کرد. ایوانوف در سخنرانی خود اعلام کرد که منطقه دریای خزر از اولویت خاصی در سیاست خارجه روسیه برخوردار است. وی لزوم نهادین ساختن همکاری منطقه‌ای و تقویت روند اعتمادسازی و گسترش آن در سطوح منطقه‌ای و جهانی را برای استفاده بهتر از فرصت‌ها و چالش‌های موجود حائز اهمیت دانست. ایوانوف ضمن تأکید بر این موضوع که دریای خزر دارای یک طبیعت نادر و منحصر به فرد است، خواستار توجه ویژه کشورهای حاشیه آن به مسائل زیست محیطی شد. در پایان سخنرانی خود وزیر امور خارجه روسیه ابراز امیدواری کرد که این گرد همایی گام موثری در جهت حل اختلافات موجود برای استفاده مناسب از منابع دریای خزر باشد. از سوی دیگر قبل از شروع کار این کنفرانس، ویکتور کالیوژنی نماینده ویژه رئیس جمهور روسیه در امور دریای خزر در مصاحبه با خبرگزاری ایتارتارت اعلام کرد رژیم حقوقی دریای خزر تاکنون بر اساس قراردادهای سال 1921 و 1940 بین ایران و شوروی وجود داشته است و این قراردادها که بر اساس استفاده مشترک از آب دریای خزر توسط دو کشور ایران و روسیه استوار بوده است، در صورت تهیه و تنظیم اصول جدید رژیم حقوقی این دریا نیز می تواند به عنوان مبنا و پایه محسوب شود. این همایش بین المللی که تحت نظر انستیتوی روابط بین المللی مسکو و آکادمی علوم روسیه برگزار می شود فردا به کار خود پایان می دهد. مانی کسروی، مسکو.
و نشست ویژه مشارکت ایران در بازسازی افغانستان دیروز دوشنبه با حضور اعضای کابینه دولت موقت افغانستان، چند تن از وزیران جمهوری اسلامی و نیز شمار زیادی از نمایندگان بخش خصوصی و دولتی ایران در تهران برگزار شد. در گفتار اقتصادی امروز رادیو آزادی، دکتر فریدون خاوند نگاهی دارد به این رخداد.
مشارکت فعال در بازسازی افغانستان به یکی از عمده‌ترین هدف‌های دیپلماسی ایران بدل شده است. در نشست ویژه‌ای که دوشنبه به همین منظور در تهران برگزار شد، شمار زیادی از رهبران بلندپایه دو کشور حضور داشتند. حامد کرزی، رئیس دولت موقت افغانستان و 13 تن از وزیران کابینه او و نیز وزیران امور خارجه و اقتصاد و دارایی جمهوری اسلامی ایران در رابطه با چرخش نامنتظره اوضاع افغانستان و حساسیت‌های کنونی آن بر پایه شکل‌بندی قوا در مقیاس منطقه‌ای و جهانی، مشارکت ایران در بازسازی افغانستان طبعاً به اقتصاد محدود نمی‌شود و مجموعه‌ای از متغیرها و دلمشغولی‌های سیاسی و استراتژیک را نیز پیش می‌کشد. علی‌نقی خاموشی، رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن جمهوری اسلامی که در نشست روز دوشنبه خود را سخنگوی بنگاه‌های اقتصادی غیر دولتی ایران معرفی کرد، جایگاه این کشور را در بازسازی افغانستان بی بدیل و غیر قابل رقابت خواند. اگر تنها عوامل اقتصادی را در نظر بگیریم، سخنان علی نقی خاموشی دور از واقعیت نیست. مسئله در آنجاست که در بازارهای حاصل از بازسازی سرزمین‌های جنگ زده، عوامل غیر اقتصادی معمولاً حرف اول را می‌زنند. تجربه نشان می‌دهد که این گونه بازارها عمدتاً در اختیار قدرت‌هایی است که از حضور نظامی و سیاسی در محل برخوردار باشند. شرکت کشورهای بزرگ صنعتی در بازسازی افغانستان کاملاً چشمگیر است. به علاوه قدرت‌های منطقه‌ای از جمله روسیه، ترکیه، چین، هند، پاکستان و کشورهای عرب خلیج فارس برای به دست آوردن جایگاه در بازار بازسازی افغانستان تلاش می‌کنند. در رقابت با این قدرت‌ها، ایران در بازسازی همسایه شرقیش عمدتاً با موانع غیر اقتصادی روبروست و سخنگویان محافل بازرگانی و صنعتی ایران در نشست روز دوشنبه تهران از همین مسئله ابراز نگرانی کردند. به منظور کاهش وزنه عوامل غیر اقتصادی در فرایند بازسازی افغانستان، کمال خرازی وزیر امور خارجه ایران در همان نشست بر دو دیدگاه اصلی دیپلماسی تهران در قبال این فرایند تاکید کرد: افغانی کردن بازسازی و منطقه‌ای کردن آن. از لحاظ افغانی کردن بازسازی، کمال خرازی تأکید کرد که کشورش مدیریت اصلی را در این فرایند از آن مردم افغانستان می‌داند و معتقد است دولت موقت مرکزی این کشور بیشترین مسئولیت را در این زمینه بر عهده دارد. اما منطقه‌ای کردن از دیدگاه کمال خرازی به این معناست که با توجه به عضویت افغانستان در سازمان همکاری اقتصادی اکو، ایران در نظر دارد با همکاری دیگر اعضای اکو ترتیبی فراهم آورد که این سازمان نقش مناسب خود را در بازسازی افغانستان ایفا کند. خرازی در این مورد از پیشنهاد جمهوری اسلامی ایران برای تشکیل صندوق ویژه بازسازی افغانستان در اکو خبر داد. سازمان همکاری اقتصادی اکو سه کشور ایران، ترکیه و پاکستان را همراه با 5 کشور آسیای مرکزی و نیز افغانستان و آذربایجان در بر می‌گیرد. این سازمان یکی از غیر فعال‌ترین سازمان‌های همگرایی منطقه‌ای در جهان است و اخیراً نیز در جریان بحران افغانستان یک بار دیگر نشان داد که با توجه به بن‌بست‌های سیاسی و اقتصادیش، حتی از انتشار یک بیانیه روشن در قبال رویدادهای بزرگ منطقه زیر پوشش خود ناتوان است. در این شرایط بعید به نظر می رسد که بازسازی افغانستان بتواند سازمان اکو را از خواب دراز مدت خود بیدار کند.
همچنان همراه شما هستیم از بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی. امروز همزمان با 200 سالگرد تولد ویکتور ماری هوگو، بزرگترین نویسنده سبک رمانتیسم فرانسه است. به همین مناسبت در فرانسه زادگاه او در سال 2002 میلادی جشن‌ها و برنامه‌ها و سخنرانی‌های گوناگونی برگزار می‌شود. در ایران نیز این نویسنده فرانسوی سالیان دراز از محبوبیت بسیار برخوردار بود. همکارم نازی عظیما نگاهی دارد به ترجمه‌های آثار ویکتور هوگو در ایران و تأثیر آن بر رمان و شعر ایران.
من در 2 سالگی قرن به دنیا آمدم. این جمله معروف ویکتور ماری هوگو، رمان نویس، شاعر و نمایشنامه نویس و مهمترین نویسنده سبک رمانتیسم فرانسه است. هوگو در مقدمه‌ای بر نمایشنامه تاریخی کرامول خود می نویسد، رمانتیسم لیبرالیسم ادبیات است. این مقدمه که مناظره میان رمانتیسم و کلاسیسم است، مانیفست نمایشنامه نو و سبک رمانتیسم به شمار می رود. هوگو در رمان تاریخی سبکی تازه به وجود آورد که در آن جزئیات واقعی و واقعیت‌های تاریخی را با تخیل زنده و احساساتی و پرشور خود در می‌آمیخت. ویکتور هوگو در سال 1802 در بوزانسون به دنیا آمد. او فرزند یک ژنرال ارتش فرانسه بود که پرستش ناپلئون را به پسرش می‌آموخت. هوگو در پاریس در مدرسه لوی لوگران تحصیل کرد و از آغاز نوجوانی به نوشتن تراژدی‌های منظوم و سرودن شعر پرداخت و به ترجمه اشعار ویرژیل دست زد. هوگو نخستین دفتر اشعار خود را تحت تأثیر شاتوبریان با نام قصاید و اشعار گوناگون منتشر کرد که به مناسبت آن بورس سلطنتی لوی 18 را دریافت کرد. در 20 سالگی با ادل فوشه دختر یک افسر ازدواج کرد و در روز ازدواجش برادرش که او نیز عاشق ادل بود دیوانه شد. هوگو در سالهای جوانی به جرگه نویسندگان لیبرال پیوست، اما موضع سیاسیش مدام در تغییر بود. ویکتور هوگو اگرچه شورشی نبود و مستقیما نیز در اردوگاه ضد بورژواها شرکت نداشت، اما بر نهضت رمانتیسم و شکل بندی ارزش‌های آن در فرانسه تأثیری عمیق نهاد. شهرت هوگو پس از نمایشنامه هرنانی در سال 1830 و رمان تاریخی گوشپشت نوتردام در سال 1831 به اوج خود رسید، تا آنجا که این رمان اکنون بخشی از فرهنگ مردمی فرانسه است. در دهه 1830 هوگو چندین دفتر اشعار تغزلی و عاشقانه با الهام از رابطه عاشقانش با جولیت دروه، هنرپیشه تئاتر منتشر کرد. رابطه‌ای که تا پایان عمر هوگو در سال 1882 دوام یافت. سبک شاعرانه هوگو بسیار غنی و پرشور و سرشار از صداها و وزنهای فاخر و شوکتمند است که در این حال هم پیرو سلیقه معمول بورژواهای دوران و هم برخوردار از لحنهای تلخ شخصی و درونی او بود. هوگو در دوران میانسالی به سیاست روی آورد و هوادار شکل جمهوری حکومت گردید. او پس از 3 بار شکست در سال 1841 به عضویت آکادمی فرانسه انتخاب شد. هوگو در این دوران به مدت 1 دهه کتابی منتشر نکرد و تنها به کار سیاست پرداخت و از هواداران پرشور عدالت اجتماعی گردید. پس از انقلاب 1848 در فرانسه و تأسیس جمهوری دوم، هوگو به عضویت در مجمع قانون اساسی و مجمع قانونگذاری انتخاب شد. پس از کودتای لوی ناپلئون یا ناپلئون سوم در سال 1851، هوگو که جان خود را در خطر می‌دید، به بروکسل و از آنجا به انگلستان گریخت. این تبعید نسبتاً خودخواسته هوگو 20 سال به طول انجامید و در این دوران او بسیاری از بهترین آثار خود از جمله بی‌نوایان را پدید آورد. برآمدن جمهوری سوم در فرانسه هوگو را به کشورش بازگرداند. هوگو که در دوران کمون پاریس در بروکسل میزیست، به سبب پناه دادن به انقلابیون از آنجا اخراج شد و به لوکزامبورگ رفت و از آنجا به پاریس برگشت و به مقام سناتوری برگزیده شد. او در 22 ماه مه در پاریس درگذشت. در تشییع جنازه او که به صورت عزای ملی درآمد، بیش از 2 میلیون نفر شرکت کردند. امروز در ساعت سوم درباره آثار ویکتور هوگو در ایران و تأثیر آنها بر رمان و شعر ایران با کامران فانی گفتگویی خواهم داشت که توجه شما را به آن جلب می‌کنم.
بله، شنوندگان گرامی، با نگاه نازی عظیما به زندگی و آثار ویکتور هوگو کم کم به آغاز ساعت سوم برنامه‌های امروز بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، نزدیک می‌شویم. همچنان که از زبان همکارم نازی عظیما شنیدید، در ساعت سوم خود وی میزبان شما خواهد بود. من سپاسگزاری می‌کنم بار دیگر از همراهی همه شما دوستان عزیز در طی این دو ساعت و توجهتان را جلب می‌کنم به این نکته که در برنامه‌های شبانگاهی رادیو آزادی در ساعت پنجم امشب گفتگوی هفته را خواهیم شنید با دکتر صادق زیبا کلام درباره آینده سیاسی ایران. خواهش می‌کنم که همراه ما و برنامه‌های ما باقی بمانید در ساعت سوم. اما تا آغاز ساعت سوم به ترانه اگر روزی با صدای امیر آرام گوش می‌کنید.
خطایی در زدت من که تو از من دل بریدی. اگه روزی تو نباشی بین ما راهی نباشه، نمیدونم